بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه، کتاب بحوث فقهیه از مرحوم آیت الله عاشق حسین هلی، صفحه 46، تاریخ 11/8/1401، جلسه 24. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. حدیث کوتاهی رو محضرتون تقدیم میکنم. حدیثی است که در کتاب شریف کافی آمده و سند کاملا معتبری هم دارد. روایت از امام باقر علیه السلام، فرمودن احب الاعمال الى الله عز وجل ما داوم العبد علیه و ان قل. احب الاعمال الى الله عز وجل ما داوم العبد علیه و این قل. فرمودن که این روایت یه دستور العمل زندگیه که یک انسان مؤمن چجوری مسیر زندگیشو بچه. فرمود بهترین اعمال نزد خدا، اعمال یعنی اعمال خیر، اون است که عبد بر او دوام داشته باشد اگرچه کم باشد. یعنی به ما یاد میده شما در مسیر زندگیتون اعمال خیر را با کم مستمر انجام بدید، زیاد نه، زیاد نکنید که یه مدتی انجام بدید بعدن از انجامش خسته بشید. یه کسی تصمیم میگه، یه کسی که مثلا فرض کنید که دیدید الان توی مثال های چی، توی او آدم هایی که میخوان رژیم بگن، دوره ما رژیم گرفتن خیلی فراوان شده است، یه بار میبینی این آدم یه رژیمی رو برا خودش میگیره عمل میکنه که در عرض یک ماه 30 کیلو کم. این کارو که کرد، خب این 30 کیلو ماه اول کم کرد، بعدش یکی دو ماه خودش رو حفظ میکنه، بعدش نمیتوند با این رژیم سخت زندگی کنه، دوباره برمیگرده سر جای اولش. خب مشابه تو امور معنوی هم هست، مشابه هم جوره که وقتی میبینید آدم میشینه چیکار میکنه، آدمی که همیشه فقط نمازهای فرائض یومیه رو میخونده، میگه از امروز میخوام همه نوافل 34 رکعت رو بخونم. خب این یه هفته دو هفته تمام مشکلاتشو تحمل کنه و میخواند، ولی بعدن میبیند با زندگیش نمیسازه، میذاره کنار، بعد میگرده نقطه اول. در حالی که اگر این آدم به جای این که از روز اول تصمیم به خواندن 34 رکعت بگیرد، میگفت آقا من بنام زدم که نافله صبح هیچ وقت ترک نکنم، حالا اگر دیرم بیدار شدم که فقط به اندازه صبح، بعدش قضا میکنم، با نافله 2 رکعتی شروع میکرد، بعدش میگفت مثلا یه 2 رکعت دیگم بین مغرب و عشا، آروم آروم میرفت جلو. در بعد یه سال بیدید تمام نوافل را میخواند بدون این که بر وجود سنگینی بکند. این دستور العمل روایاته به ما یاد دادن که در اعمال خیر شما اون دست بالا رو نگیرید، یه دست پایین رو بگیرید که میتونید ادامه بدید، اون رو بگیرید و ادامه بدید. این شما رو چطور میکنه؟ به کمال میرسونه. این خیر قلیل مستمر شما رو به کمال میرسونه. لذا فرمود احب الاعمال الالله عز وجل ما داوم العبد علیه و این قل. امروز ایزو تو روانشناسی هم آمده ها، من یه نوشته رو هم نام حرفا ما هم داریم، ولی خب حالا دستبندی نکردیم و به شکل روز. یه دیدم یه جایی تبلیغ کرده بود که 15 دقیقه. یه سری کارای رو گفته بود بابا شما تصمیم بگیر 15 دقیقه هر روز، مثلا 15 دقیقه سعی کن وقت رو کمتر تلف کن، 15 دقیقه بیشتر نه. یا مثلا 15 دقیقه به آدم های عادی که کتاب نمیخونن 15 دقیقه مطالعه برای خودت بذار. این همین روایات ماست که یعنی بابا تو از همین کم شروع کن و استمرار کنش. انشالله خدای متعال هممون رو کمک کنن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب رسیدیم به آخرین عنوانی که در رابطه با بحث بیمه در کتاب بحوث فقهیه مطرح شده و این آخرین عنوان مربوط است به اعاده تأمین. من شماره صفحه رو بیارم تا بله اعاده تأمین که آخرین تنبیه در این بحثه مربوط به این استش که شرکت بیمه یه وقتی خودش را تحت پوشش یک شرکت دیگری قرار میده، به جهت اینکه میخواد یه وقت اتفاق خاصی نیفته، ورشکست نشه، اگر یه جا به خدمتتون در اثر یه حوادثی که اتفاق افتاد این پیشبینی نادرستی کرده بود، مثلا فرض کرده بود که خونه ها رو در مورد زلزله بیمه کرده بود، چون فکر میکرد که این شهر خاص زلزله ای نخواهد اومد تا 5 سال دیگه، ولی اتفاقا از شانس بعد این شرکت بیمه همون سال اول اینجا زلزله آمد و این شرکت هرچی سرمایه داشت یه چیزی هم از این بر اونور قرض کرد گذاشت روش و همه رو در چی داد. میبینه که خب برای که این اتفاقا براش نیفته خودش رو تحت بیمه یه شرکت بزرگتری قرار میده. آقای هلی فرمود است که این که بهش میگن اعاده تأمین این اشکالی نداره، حکم همون تأمین رو داره، چون اینم یه بیمه دیگریست، فقط بیمه قبلی بین اشخاص حقیقی و این شرکت بود، حالا شد بین این شرکت و شرکت بزرگتر، این دو طرف شد شخصیت حقوقی، قبلش یه طرف شخصیت حقیقی بود و یه طرف شخصیت حقوقی، حالا دو طرف شخصیت حقوقی، فرقی نکرده، قواعد و همون راه های تخریج فقهی که اونجا گفتیم مثل زمان به عوض و هبه مشروطه و نمیدونم صلح مشروط یا عقد مستقل، اینجا همون بیانا جاری میشه. این توضیح این نکته. اجازه بدید یه عبارت رو بخوانم تا اعادت و تأمین و یتضمن هذا التنبیه البحث ان موضوع اعادت تأمین. این تنبیه متضمن بحث راجبه اعاده تأمینه، یعنی بیمه مجدد، حالا به فارسی بخوایم ترجمه کنیم بیمه مجدد. اعاده
تو ارجاع نیست
بیمه ارجاع نه این خودش نه اینم خودش هم تحت بیمه قرار گرفته، واقعا این مسئول دادن اون ارجاعی که این دیگه مسئول دادن پول مردم نیست. چرا؟ این مسئوله، خودش در مقابل خساراتی که میبینه بیمه شده طولیه، یعنی مردم با همین شرکتی که باش قرار داد بستن مواجهن، این شرکت هم با اون شرکت بزرگتر مواجهه، نه اینکه مردم برن سراغ اون شرکت بزرگتر، مردم با این شرکت کوچیک، مثلا فرض کن با این بیمه خاص به اسم فلان بیمه بستم. و یه تزمن حاضر تنبیه البس الموضوع عاد تأمین فقط اخذت بعض شرکات تأمین تقوم و به عادت تأمین لدا شرکات اوسع منها. اخذت بعض شرکات تقوم و اخذت تقوم و یعنیش اخذت با فعل مضارع معناش شروع کردن در فعله. اخذت یعنی میخواد بگه امروزه شروع کرده ان بعضی از شرکات تأمین به این که در مسیر اعاده تأمین یعنی تأمین مجدد و بیمه مجدد نزد شرکت‌های بزرگتر قرار بگیرن. اخذت تقوم یعنی شروع کرده است به این حرکت. خلاصه میگه الان بعضی شرکت‌های بیمه تو این مسیر دارن حرکت میکنن که خودشونو از این که یه وقتی یک ضرر هنگفتی بکنن نجات بدن. انما تلجع و شرکت و تأمین این کتاب من هی رو رد میکنه. بله. و انما تلجع و شرکات و تأمین الها زن نو من الاعاده لتوزیع الخطر الا عدت اشخاصن دون الاقتصار على جماعت معینه. فرمود این شرکت تأمین به خدمتتون عرض بکنم که رفتن تلجع و یعنی پناه بردن به اینها بله درست. این کتاب من این صفحه رو رد میکنه، این خط رو رد میکنه، نمیتونم بخوانم. سب کن از این قسمت پیدا شد الان پیدا شد. این رد میکند، نمیتونم از روش بخوانم. خب حالا اون چیشو دارم. بله. و این نما تلجع و شرکات و تأمین الهاز نو من الاعادل توزیع الخطر على عدت اشخاص. این کار رو میکند تو خطر رو توزیع کند بر اده، یعنی بر گروهی از دون الاختصار علی جماعت معینه. خطر رو بر اده ای ببره نه بر یه جماعت معین. یعنی میخواد اون جماعت معینی که خود 7-8 نفره تو شرکت بودن میخواد خطر رو از اینا توزیع کند بر چی؟ بر یه گروه بزرگتری. آره. ولی تتوزع الخساره فی ما لو حدث خطر المؤمن زده، تا اینکه او خسارت رو توزیع کند، او خسارتی که به شرکت وارد میشه میباد پول بده این رو توزیع کند در اون جایی که خطر هست. خودش رو بیمه کرده، خود این شرکت بیمه خودش رو بیمه کرده. آره یعنی خود اینا که مثلا فرض کن که شرکت بیمه تحت این مثلا اون شرکت بیمه گفته است که برای شرکت بالاتر میگد که تو مثلا ماهی فلان مقدار به ما بده در مقابل مثلا این بیمه هایی که تو میکنی ما 70% تأمین میکنی، تو در ماه مبلغی فلان به ما بده. اون شرکت بزرگتره میگه، به این شرکت کوچیکتره، میگه در ماه مبلغی فلان به ما بده ما 70% خساراتی که تو تأمین میکنی به شما میدیم. این کار میکنه دیگه، دوباره این شرکت بیمه تحت یک بیمه قرار میگیره. نمیدونم ایران چون بیماش دولتیه بله بیمه مرکزی. در ایران قانون بیمه در سال 1316 اگر نگاه کنید تو بیمه را، بیمه ایران در سال 1316 در مجلس شورا تصویب شده. چه چند سال؟ 90 سال چقدر میشه؟ 84-85 سال پیش. خب اون تو اون جاها این بیمهی که دیده شده بیمه ساده ایه، یعنی به خدمتتون عرض بکنم که همون به اشکال همون زمان. بعدنم توی سالهای دیگه، سالهایی که ما الان در زندگی میکنیم، بیمه های مختلفی اضافه شده. مثلا یه بیمه اجباری اضافه شده، بیمه شخص ثالث اضافه شده. اینا هر کدوم یه قوانین تو مجلس داره، ولی اون ساختار اساسی دست نخورده. یعنی مثلا ما تو قانون ما این فرض کن که بیمه به تقابل اصلا مطرح نشده. تو قانون بیمه ایران بیمه به تقابل مطرح نشده. این خدمتتون عرض کنم که یا این اعاده تأمین تو قانون بیمه ما نیست، ولی اون مشارکت در ارباح تو بعضی از این بیمه هایی که الان هست تو اونا وجود داره. تو اونا مشارکت در ارباح تو بعضی از بیمه ها هست. علیال میخوام بگم که اون کلیت بیمه دست نخورده. اینم باید این کار بشه، باید یه بار دیگه با توجه به ترقی و پیشرفتی که امروز بیمه کرده، او کلیت بیمه که میگم در سال 2016 نوشته شده، او دوباره مجدداً بازنویسی بشه و بر اساس او. این مثل این که کسی همت او رو نکرده میکنه. فقط تو مجلس هر یه قانونی که اومد، دولت به مناسبت این که مثلا فلان بیمه رو میخواد تأسیس کنه یا شرایطش رو عوض بکنه، چون بیمه هم شرایطشون عوض میشه، اونو میاره مجلس و مجلس هم یه خدمت دون عرض کنم که نسبت به او یک قانونی رو تصویب میکنه. نیومدن اون کلیت را متناسب با این جزئیت ها چه کارش بکنن؟ به قول خودمون به روز رسانی بکنن. همونجور کهنه مونده است و همون شکل سابقه خود شده.
الان
این نظارت دولته. دولت چون این بیمه ها رو همه رو تحت چیه خودش داره، وقتی که دید این ورشکست کرد، اینو میفروشنش تا چی نشده، تا خیلی کار خراب نشده، اینو زود میفروشن. مثل خدمت رو از کم یه ماشینی که داره به خرج میفته، میفروشنش. اینا این همینجوره، اینو میفروشنش. نه اینکه این اعاده تأمین باشد. اعاده تأمین شرکت هست، سر جا هست، از بین نمیره، هستش، اما خساراتش رو اون شرکت بزرگتر 70% 80% بر عهده گرفته که این شرکت سرپا میمونه، دوباره خودش رو بازسازی میکنه و به چرخه خلاصه اقتصاد بر میگرده. ولی خب میگم تو ایران تو اینها دولتیه، همین آقا فهمدن در یه نظارتی روش گذاشتن که تا حدی بشه، مثل نظارتی که تو قرض‌الحسنه هست. به قرض‌الحسنه همینجور به اونا اجازه خاصی دارن که تو چقدر حق داری قرض، چقدر سرمایت حق داری قرض‌الحسنه بدی. اینجوری نیست که هرچی دلش خواست بتونن وام قرض‌الحسنه بدن، براش یه سختی قرار دادن اینطوری. خب ولم یرا شیخون الاستاذ دامز الله بحثن فی هذه الاعاده.
میدن بانک ها دولت باید جبران.
ولم یرا شیخون الاستاذ دامز الله بحثن فی هذه الاعاده. استاد ما یعنی مرحوم هلی بحثی در این اعاده نمیدید. وقتی طور نیست که نمید بیمه دیگه است. حالا دو طرف شدم شخصیت حقوقی. لأنما بینا من الوجوه سابقه لتصحیح معاملت تأمین، چه یکی معامله راهی که قبلا گفتیم، تجری هنا ایزن. اون راه چی بود؟ یکی معامله مستقل بود، یکی هم محضرتون عرض بکنم که هبه مشروطه و صلح مشروط و زمان به عوض و تکون و شرکت التأمین به منزلت طالب تأمین. این شرکت تأمین که اومده میخواد خودش رو تحت پوشش قرار بده، دو میشه طالب تأمین، شرکت جدیده یل مؤمن الجدید، این مؤمن جدیده در این معامله جدیده. و ها که در حال فی مالا و تعدت شرکات فلعاده، اگر دوباره پشت اینم یه شرکت بیمه دیگه بود، اونم دوباره به یه جای دیگه خودش رو متصل کرده بود، بازم اشکالی نداره. فکل معاملت یشملها الوفا و بالعقود و تصحح ما تعاقدت علیه جدیدن، هر کدوم از این معامله ها مشمول اوفو بالعقوده، برابر که یه عقد مستقل بخوام کارش بدیم و تصحیح می کند این اوفو بالعقود آنچه را عقد جدیدی که حاصل شده، یا از این را، یا بگیم که اینا از باب تحمل خسارت است به اون سه طریقی که می گفتیم، یا زمان به عوض، یا اینکه نمیدونم هبه مشروط است، یا صلح مشروط. اینا مطلب ایشون تا اینجا. جانم
اصل قرار رو، وجود قرار رو ممکن نیست سیفره داری با این قرار داری بزرگتری که داری میبندی، یه داری مقدار این قرار رو داری کمش داری، ولی قرار سر جاش محفوظه. اصل اینکه بیمه که شما داری میکنی افراد ممکنه مثلا یه همشون با هم دیگه خسارت ببینن و شما یه کم بیمه گری کردی کلا
ورزش کسب کنی،
اصل این خطر و
قراره
سر جاش محفوظه. درست میگم؟
خب این هر مو این که اشکالی ندارد که من اگر سرمایه ام را ببین، من که میام شرکت بیمه تأسیس میکنم، مثل این میماند که تجار مال و تجارم رو بر میدارم میبرم فلان شهر. من که مال و تجارم رو بر میدارم میام جوره، رو محاسبات عادی میبینم 80% 90% من سالم میرسم، جنسم اونجا میفروشم، هزینه رفتم و اینا تأمین میشم برگرم. خب این درسته. اون برای شرکی چون اغلاییست اقدام کردن،
از این طرف نه، این بلا بلا اغلایی هم کردن.
خب حالا شرکت بیمه هم خواهم بگم، حالا صبر کن. شرکت بیمه هم همینجور، شرکت بیمه هم میگد که بابا جون به طور متعارف و معمول، پیش خود حساب میکنن، به طور متعارف و معمول تاریخ رو که ما نگاه کردیم دیدیم هر به 4 سالی 5 سالی زودتر زلزله نیامده. خب رو این حساب منم اینقدر آدم را بیمه می کنم، اینام در طول 5 سال اینقدر مبلغ می ریزن و حالا بعد 3 سال 4 سالی که زلزله بشه من میتونم این با این پولایی که اینا واریز کردن، حالا خود من پولا رو برشم جای سرمایه گذاری کردم یا هر کاری کردم، میتونم با همه اون لطایف الهیری که انجام دادم این مبلغی که باید به اینا بده با تأمین بده. اما اتفاقا بر خلاف این میاد، این کاری که ای داره انجام میدهد با این مقدار ریسک این قرار نیست، چون همه معاملات اغلایی یه مقداری ریسک داره. اونی که خطری نامتعارف باشد او قراره، مثل اینکه من الان خونم رو به شما میفروشم، شما یه آدم عادی هستید، خب خونم رو به شما میفروشم، احتمال این رو دارد که شما که خونه من رو خریدید متواری بشید و مثلا سند به نام شما بشه، هنوز پول دست من نیامده و شما، این احتمالات وجود دارد. ولی این احتمالات معامله رو معامله غرری و ریسکی نمی کند.
اصلا شما بگید احتمالش 1%، احتمالش بده پای، ولی محتمل خطیری آنجا بود. این بیمه‌گر با سرمایه‌های مردم داره عملا داری چیز داره بکنه، سرمایه‌های اینا رو در مرز هلاک داره قرار
بدن میده. مردم که نه، مردم که هیچی، مردم که به این حقی نداره.
بعد اون یه سنامی اومد مثلا دارم یه حادثه،
درسته، البته خدمت درس کنم جناب آقای کارزار که کارگزار که این بیمه ها اگر تو گزارشاشون دوستید این خطرهای چی را بر عهده نمیگیرن، مثلا فرض فرمود که اتفاقات خیلی خاص را، مثل سونابی را، مثل شورش را،
مثل
و اینا رو قبول نمی کنن. این چیزایی که اتفاقاتی که اینطور هست اینا رو تحت پوشش بیمه نمی برن. تحت پوشش بیمه اون چیزایی رو می برن که از عهدش به طور متعارف برمیان. لذا جهالتی که وجود داره که معلوم نیست چه اتفاقی بیفته، این جهالتی است که عرفاً خطر حساب نمیشه، ولی در این حال هیچ جایی خودشو داره که آدم برای اون درصد کم هم چه کار بکنه؟ سرمایه‌شو بیمه. مثل آدم تاجر که سرمایه‌شو بیمه میکنه، خب سرمایه‌شو بیمه میکنه، احتمال اینکه اموالش بسوزه، دکونش آتش بگیره خیلی کمه. توی 100 سال چند تا دکون تو بازار آتش گرفته؟ 3 تا 4 تا دکون، 5 تا دکون آتش گرفته تو 100 ساله. اما در این حال این شخص تاجر میاد چه کار میکنه؟ دکونش را در مقابل آتش سوزی بیمه میکنه، با اینکه احتمالش خیلی ضعیفه، خیلی پایینه، اما به خاطر فرمایش آقا محتمل سنگینه. ولی این قراری نیست که ریسک باشد. ریسک یعنی که آدم عاقل بهش اقدام نمیکنه، ریسک اونه. این خطر، این قرار یعنی جهالتی نیست که اقدام کردن به اون ریسک باشه، سرمایه رو در خطر قرار دادن باشه. گفتن یه آقایی، حالا گفتن یه آقایی اون وقتا که اولا هواپیما اومده بوده، شاید اولا هم که نام 50 سال پیش اینا مزدتی شد و خلاصه بار و بست و اونا، گفتن امروز هواپیما میره، اومد تو فرودگاه، گفت چی چیه؟ گفتن اینو این تیاره رو، گفتن تیاره اینو باید سوار میشه. گفت خب چجوری هست؟ این هم تو میره تو آسمون، بعدش میرسه مثلا مکه. خب تو آسمون که به کجا بنده؟ گفتن هیچ جا به جای بند نیست. گفت خب یه افتید پایین جو بچه. گفت پس من مستطیع هستم. به خاطر این که خدمتون هستم، این خطر به این بزرگی که این وسط را وقت میفته پایین، من مستطیع نیست. خب حالا دابد راهی نداشته، زمینی بسته بوده چجوری. خب این بحث تمام شد. من زمین یه چند درسته، من یه چند آخر این بحث، من یه مقداری تذکرات نوشتم، حالا اگر بشه بعدم در اختیار رو پاقا میگذارم، بعضیش رو که چیه به شما عرض میکنم که میخوام بحث و پروندش رو ببندیم. در از اولش شروع میکنیم، در بحث ارکان و شروط بیمه، ایشون 4 تا رکن قرار داد و 3 تا شرط. در کلمات فقها ها که نگاه بکنید، این ارکان و شروط ثابت نیست. یعنی این 4 تایی که ایشون ارکان قرار داده، بعضی یکیشو کم کرده انداخته تو شروط، یکی میبینی یکی از این شروط رو انداخته تو ارکان. حالا من چون بخوام یکی که توضیحم زمان میبره، من وقت ندارم، ولی من مشروع اینها رو نوشتم. خب بریم نوعا اینجوریست، یکی پایین و بالا کردم. اینا که میگم بر اساس منهاج آقای خویی، منهاج آقای وحید، منهاج آقای سیستانی و تحریر الوسیله. اما امام در تحریر الوسیله فقط 2 چیزی رو رکن دونسته، همه بقیه رو انداخته تو شرط، فقط ایجاب و قبول رو رکن قرار داده. بقیه این اموری که ما خوندیم اینا رو جزء شروط قرار داده. یکی از شروط هم اصلا گفته این شرط نیست، بعدا مراجعه کنید. این در رابطه با این، در رابطه با این که موجب کیه، قابل کیه، که یادتون هست یکی از بحثای اینجا بود که تو بیمه کی موجبه، کی قابله، کی قابله، که آقای هلی 2 جور صحبت کرد. اول کتاب صحبت کرد که اون مشتری بیمه موجبه و بیمه گر قابله. مشتری بیمه رو تو بیمه بهش میگن بیمه گذار. ولی بعدهای رو عوضش کرد، گفت که فرمود که نه، برعکس بگیم بهتره، بگیم که اون شرکت بیمه موجبه و این مشتری بیمه قابله. این هم در کلمات، در نوع کلمات گفتن فرقی نمی کنه، هر کدومو میشه موجب بیگری و قابل قرار داد. الا تعبیر مرحوم آقای خویی که حالا واقعا من توضیح نشدم که چرا در تعبیر ایشون این استش که موجب یکی از این دو طرف معین قرار داده و قابل و یکی از دو طرف معین قرار داده. حالا اگر پیداش بکنم که کدومو قرار داده. بله بله ایشون، بله ایشون موجب رو همون مؤمن و لهو تعبیر اول آقای هلی، یعنی همون مشتری بیمه، اون رو موجب گفتم. روزم من توجیه کم یادتون باشد تو جلسه درس گفتم چطور بگیم اون موجبه، اون چی اسمشه اون مشتری. گفتم بر اساس این که در نزد اوف موجب اون کسیست که به دنبال دریافت خدمته، اونه. قابل اون کسیست که حاضر میشه خدمت رو ارائه بده. گفتم در فهم عرفی اینه، لابد ایشونم بر اساس این فهم عرفی مشی کرد. این یه نکته. نکته دوم، حالا این مهم نیست نگاه میکنم، نکته دوم تخریج فقهی بیمه است. این آقای هلی که دیدید تخریج فقهیش هم فرمود میشه معامله مستقل باشد، هم یکی از اون سه تا طریق را فرمودند. مرحوم آقای خویی اصرار بر این دارد، استاد ما مرحوم آقای تبریزی رضوان الله تعالی علیه، ایشون هم همینطور مثل استادشون آقای خویی اصرار بر این دارن که این رو در هبه معوضه، ببخشید هبه مشروطه قرارش بدن. میگن هبه به شرط و با شرطهایی که قبلا گفت. میخوان بگن که تو که این پول رو داری میدی، درست لفظ هبه رو به کار نمیبری، ولی روح هبه تملیک بلا عوضه و این روح هبه در اینجا هست. این مطلب در کلامش، در کلام این دو بزرگوار آمده است. فقط گفتن تخلیج چی چیه؟ هبه مشروط است. و گفتن با این توضیح آقا همه بیمار درست میشه، خیال راحت هم برو حل میشه. بعضی ها آقا گذاشتن توی گروه، بعضی از بزرگان مثل آقای وحید استادمون دامزلو، ایشون فرموده میشدم عقد مستقل باشه، میشدم صلح باشه، یعنی دارن نزدیک میان به حرفایی که آقای هلی، فقط زمان رو نگفتن که نه گیر دارن، توسعه زمان رو قبول ندارن، اینجور که آقای هلی زمان رو توسعه میدن، یعنی اونا میشه باشه ولی همه اینا رو قبول میکنن. امام نه، رضوان الله تعالی اصرار دارد بر این که اون بیمه‌ای که امروز هست این صلح و هبه و بلکه زمان به عوض هم نیست. صلح و هبه رو که به چی می به زرس قاطع فرمود بابا این کجا این صلح نیست، این هبه نیست، اینی که امروز رایجه ماست کی هبه میکنیم، کی مصالحه میکنیم، نه شاید بشه مندرجش کرد تحت زمان به عوض، ولی بهتره چون یه معامله مستقلیه، التزامیست در مقابل التزامی، من ملتزم میشم به پرداخت اقساط به شما و تملیکش به شما، شما ملتزم میشی به پرداخت خسارت من، این دو تا التزام اوفو بالعقود، این التزام عقلی رو میگیردش، تمام شد و رفت. اینجور اصرارشون بر این است که این معامله مستقلیه، میگم در زمان عقد، در زمان به عوض یه خوده چی میکنن، یه چه بسایی رو بتونیم اینجورم معنا بکنیم، ولی اصرارش من چیم نه چی نیست، اسمشه چیزی اسمشه هبه با اون صلح نیست. از اینجا معلوم میشود که امامم مثل مرحوم آقای هلی زمان رو توسعه میده و او حرف مشهور را که زمان رو در یه مرکز خاصی قفلش کرده بودن، زمان عقدی رو میگفتن مثلا در دویون یا حد اکثرش در اعیان مورد زمان مثل این مقصوبه، این رو میخواد قبول نکنه، یه نه در توسعه داره مثل اینجا. البته این رو اضافه میکنه مرحوم امام که میشود ما بر اساس، خوب گوش بدید، میشه ما بر اساس صلح مشروط هم هبه ای واقع کنی، میشه ما بر اساس هبه مشروطه که تعبیرشون معوضه است زمانی را ایقاع کنیم، ولی این موجود اونیست. دقت میکنید؟ میشود من بیام با قرار طرف بیمه بگم بابا این کاغذات رو جمع کن، من کار به این قراردادی که تو نوشته ای ندارم، من این پول رو به تو هبه کردم به عوض این که خسارت رو جبران کنی، اونم بگید قبوله. این اشکالی ندارد، این همون خاصیت رو داره، خاصیت بیمه را. امام اصرارش نیست که بابا اینی که موجوده این نیست، شما میتونی جور قرارداد ببندی، این قرارداد مشروعه، درسته، ولی اونی که موجوده رو ما الان میخوام حلش کنیم، نمیخوام که خودمون یه چی بنویسیم، که یه شرکت بیمه بنویسیم که یه قرارداد میگه این موجود بینه. محروه
اللی پس میگفت زمان مشروع حساب
نمیشه؟ محروه اللی میگفت زمان به عوض میشه، درست، اصلا راه اولی که آورد زمان به عوض بود. خب این ماله اینجا آره، این باشه کنار میگم چون الان بخوام وارد این بشم در ذهنم هست. خب این از میرسیم به اون بحث چی؟ بحث زمانی که به تقابل باشه، یعنی زمان متقابل که دیروز مطرحش میتردیم. این دیدید در کلمات مرحوم هلی آمده بود این زمان رو براش دو تا توجیه کرده بود، گفته بود این زمان متقابل یا عبارت است از عقد مستقله یا این یک مصالحه است. اگر اشتباه نکنم اینجور بود تعبیر مرحوم هلی. بله نه فرموده بود یا گفتم صلح یا صلح، بس درست گفتم، گفته یا عقد مستقله یا صلح. ما به ایشون اگه یادتون باشد اشکال که بودیم، ما هرچی فکر میکنیم نمیفهمیم که چرا هبه مشروطه رفت بیرون. اگه میتونی تخریج کنی رو به عنوان صلح، میتونی هم تخریج کنی به عنوان چی؟ هبه. چه فرقی میکنند؟ گفتیم اینو نمیفهم. خب و گفتیم راه شرکت هم داره دیگه. در کلمات اکثر بزرگان مثل آقای خویی، آقای مثلا تبریزی، آقای سیستانی، آقای وحید، اینا این زمانه به تقابل به تحلیل شرکت شده، گفتن یه عده شرکت میکنن با هم دیگه و شرط توش میزن، به اینجور حلش کردن، نوعا اینجور، چیزی که تو تعبیرات آقای هلی نیامده. مرحوم امام فرموده بابا این هم همون عقد مستقل میشه که تا حالا ما میگفتیم، که آقای هلی هم گفت هم میشه عقد مستقل باشه، خب یه شروط این چنین، هم میشود شرکت باشه، هم میشود زمان به عوض باشه، هم میشه هبه باشد، هم میشود صلح باشه، یعنی همه اون چیزایی که ما اشکال داشتیم گفتیم نمیفهمیم چرا آقای هلی اینا رو گذاشته کنار، امام میگه درست اونا میشه باشه، فرقی نمیکنه، ولی اونی که روال عادیشه بگیم که بله این به خدمتتون عرض بکنم که یه شرکت مستقلیه، مثلا اینجا این زمانه به تقابل اینجوریه، یه شرکیه چیه؟ عقد مستقلیه یا شرکت. این در رابطه با زمان متقابل. میرسه اون بیمه با مشارکت در سود، اون بیمه با مشارکت در سود چیه؟ مرحوم هلی اون بیمه با مشارکت در سود را راهی که درست کرد براش هبه بود، درسته؟ گفت این هبه است، هبه است با دو تا شرط، یه شرط این است که سالانه سود بهم بدی، یه شرط دیگه اش نیست که چی؟ که اون خسارت رو جبران فرمود، این هبه است، درست میشه. این بحث بیمه با مشارکت در سود متاسفانه در فرمایشات مثل آقای خویی و آقای سیستانی اصلا نیامده، لذا بحث بیمه در منهاج ها، چون منهاج ها همه اینا منهاج هم بیدید اصلش از آقای حکیم اینا منهاج هایی که به ترون اینا ناقص مطرح شده. اصلا بحث بیمه با مشارکت در سود یا اعاده بیمه کلام اونها نیست. در این بحث کسی که مسئله کامل مطرح کرده امام تو تحلیل وسیله است. امام در تحلیل وسیله هم مسئله بیمه با مشارکت در سود رو مطرح کرده و هم مسئله اعاده تأمین رو که امروز خوندیم، یعنی بحثش کامله، مثل بحث آقای هلی کامله بحثش. ولی من تعجبم از این بزرگوارهای مثل مرحوم آقای خویی و من تبعهو چرا این بحث رو تکمیل نکردن، لعل در استفتاءاتشون جواب داده باشن ولی تو منهاج نیاوردن. حالا یکی از رفقایی رو خواستم، حالا من فرصت چند نشوشم، این چاپی از کتاب استفتاءات و برنامه چیزای آقای سیستانی آمده اسم جامع المسائل، اگر دیده باشید چند جلده که مسائل رو همه رو اضافه کرده، لعله که تو جامع المسائل نگاه کنه این بحثا تکمیل شده باشه. ولی حسمون که تو منهاج هست این بحثا همینجور ناقص نه بحث دیگه. بالاخره این شرکت های بیمه این امروزه هست که غیر از اینی که شما رو تأمین میکنن در سود مشارکت میدن شما رو. الان تو کشور خودمون هم همینطور بعضی از بیمه هم مشارکت در سود توشه.
خب جامعه
که چهار جلد فارسیه، آره میگم شاید تو اون باشه. خب اینو داره این میگم این بحث رو نکردن اونها، ولی امام که این بحث رو مطرح کرده گفته بابا خب این یه معامله مستقلیه، این شرط هم توشه، هیچ اشکالی نداره، این هیچ اشکال نداره، نگفته هبه است، ولی معامله مستقلیه و درسته. این تا اینجا. و یک بحث فقط موند و اون این است که فرق هبه معوضه و مشروطه چیه. من اینم بحثشو نوشتم ولی چون الان زمان گذشت اگر اینا رو میذاریم انشالله توی چیز بدم یکی از رفقا اگر تایپ بکنه بعدش داخل قرار بدیم.